بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اتفاقاتی برای ادبیات دینی ما افتاده که این اتفاقات بعضی هاش اتفاقهای خوشایندی نیست. طوری از حقایق و معارف دینی در جامعه صحبت میشه، تلقیهایی از دین در جامعه ایجاد شده که آثار خوبی نداره، حقایق خوبی رو منتقل نمی کنه به ذهنها و برداشتهای غلطی از دین و برخی از مفاهیم کلیدی دینی در ذهنها ایجاد شده. یکی از این اتفاقهای بد درباره مفهوم عقل و رابطه عقلانیت و عاطفه است. ما وقتی به حقیقت وجود انسان نگاه میکنیم میبینیم عاشقی و عاطفه داشتن با عقلانیت جدایی ناپذیرن، بلکه یکی هستن. ولی به زبانهای مردم که مراجعه می کنیم ببینیم عقل و عشق در مقابل همدیگه قلمداد می شن. یا وقتی به متون دینی نگاه می کنیم ببینیم اونجایی که دین به عقل دعوت کرده در واقع به عشق، به محبت، به عاطفه دعوت کرده، و اون جایی که به عشق و عاطفه و محبت دعوت کرده به عقل دعوت کرده. ولی در افکار عمومی تلقیهای دیگری است. این دوتا رو با هم مقابل میبینن. الان این جلسه عزاداری شما یک جلسه عاطفی است یا یک جلسه عقلانی است؟ این چجوری باید تحلیل بشه؟ مسلم جامعه ما اینجوری تلقی کرده که این جلسات عاطفی هستند. شاید جنبه عقلانی این جلسات رو چیزهای دیگری تلقی بکنن، چیزی خارج از این جلسات، یا فقط صرفاً مثلا قسمت سخنرانی جلسه رو قسمت عقلانی جلسه تلقی بکنن. لازم و ملزوم بودن عشق و عاطفه و محبت صحیح نسبت به عقلانیت، معرفت، حکمت و دانش، این یه امر قطعیه در دین. نمیدونم چرا در افکار عمومی این بلا سر ادبیات دینی اومده که این دوتا رو از هم جدا میکنن. بله، در یک صورت عقل و عشق مقابل هم دیگن، اونم در صورتی که یا عقل عقل نباشه، شبه عقل باشه، یا عشق و عاطفه عشق و عاطفه نباشه، شبه عشق و عاطفه باشه. و الا عقل و عشق نه تنها لازم و ملزوم یک دیگر هستن، یکی هستن، اینها از هم جدایی ناپذیرن. ما در مجالس عزاداری دنبال رشد عقلانی خودمون هستیم. ما وقتی گریه می کنیم دنبال رشد عقلانی خودمون هستیم، همونطور که وقتی کتاب می خونیم دنبال رشد عقل خودمون هستیم، همونطوری که در مقام عمل وقتی زندگی می کنیم و تجربه می کنیم دنبال رشد عقل خودمون هستیم. در زمان ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا عقل مؤمنین افزایش پیدا میکنه، همونطور که عشق مؤمنین افزایش پیدا میکنه. این دوتا از همدیگه تفکیک ناپذیرن، ولی شما میبینید در جامعه ما این دوتا با هم یکی تلقی نمیشن، بلکه مقابل همدیگه تلقی میشن و مردم اینجوری معمولا احساس میکنن که باید گفت هم دنبال عقل باش هم دنبال عاطفه. دیگه این بهترین برخورد بین عقل و عاطفه است که اینها رو معارض هم دیگه نمیدونن، بلکه اینها رو دوتا رو از هم جدا میدونن که انسان باید این دوتا رو هر دوتا رو بهش توجه بکنه. نه اینجور نیست دوستان من. ببینید در یگانه بودن عقل و عشق همین بس که دین تماما عقل شمرده شده و دین تماما حب و محبت شمرده شده. امام باقر علیه السلام می‌فرماید هل الدین الا الحب، دین چیزی جز محبت نیست. بعد در روایات هم وقتی که میرسیم به تعریف عقل میبینیم که دوباره دین چیزی جز عقل تلقی نشده و تمامیت دین، تمام بودن و تکمیل بودن دین به عاقل بودن فرد هست. میفرماید ما تم دین الانسان قطو حتی یتم عقلو، دین هیچ کسی کامل نیست مگر اینکه عقلش کامل بشه، تمام نیست مگر اینکه عقلش تمام بشه. یا می‌فرماید الدین لا یصلحه الا العقل، چیزی جز عقل دین انسان رو سالم نگه نمی‌داره. یا می‌فرماید الدین والادب نتیجه العقل، دین اصلا نتیجه عقله. یا می‌فرماید ما امن المؤمن حتی عقل، مؤمن در امنیت خاطر قرار نمی‌گیره مگر اینکه عاقل باشه، عاقلانه رفتار کنه، به عقل برسه. همینجور روایاتی که من تا یک ساعت دیگه میتونم بخونم برای شما در رابطه بین دین و عقل. یا بیدینی مساویست با سفاهت و بیخردی و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، کی از آیین ابراهیم فاصله میگیره مگه آدم نادون. خب ببینید خیلی صریحاً دین و عقل در کنار یکدیگر، بلکه در هم تنیده و یگانه تلقی میشن در دین. وقتی میفرماید در قرآن کریم اینا عقل ندارن، منظورشون اینه که اینا عقل ندارن که دین داشته باشن، اینا عقل ندارن که بتونن ایمان بیارن. متاسفانه دین یه مقدار غریب واقع شده، عقل رو برداشتن دزدیدن و بردن، فکر میکنن عقل یک مقوله ایست خارج از دین. نه تنها خارج از دین، بلکه عقل یک مقوله ایست در وجود انسان خارج از حب. چجور میشه که دین هم عقل باشه هم محبت باشه؟ چون این دوتا یکی هن. حالا در مورد یکی بودنشون یه مقدار من امشب در محضر شریف شما توضیح بدم. ببینید اون جایی که میگن عقل و عشق مقابل هم دیگن، یا اون جایی که میگن عقل و عاطفه و محبت در مقابل هم دیگن، اونجا یا عقل عقل نیست یا عشق و عاطفه عاطفه نیست. چطور؟ عقل در مراتب مختلفی قابل تطبیقه. مثلا یه نفر سال آینده خودشو در نظر بگیره میگن چه آدم عاقلیه، یه نفر سود بلند مدت خودش رو در نظر بگیره میگن چه آدم عاقلیه، تا چند سالو در نظر بگیره میگن آدم عاقلیه. نسبت به کسی که سال آینده و سود بلند مدتش رو در نظر نمیگیره آدم عاقلیه، درسته. اما اگر کسی 10 سال آینده رو در نظر گرفت، 20 سال آینده رو در نظر نگرفت، اینم آدم عاقلیه؟ اینجا دیگه عقلش کار نکرده. اگر کسی 20 سال آینده رو در نظر گرفت، بهش میگن چه آدم عاقلیه. نسبت به کسی که دو سال آینده رو هم در نظر نمیگیره تو برنامه ریزیاش. حالا اگر کسی 20 سال آینده رو در نظر گرفت، 40 سال آینده رو در نظر نگرفت و دید راهی رو داره میره که سر 40 سال بدبخت و فلک زده خواهد شد، اینم آدم عاقلیه؟ مردم این آدم رو نسبت به کسی که 2 سال آینده رو در نظر نمیگیره آدم عاقلی میدونن، ولی ایشون واقعا عاقل نیست، چون عقل الناس من انظرهم فی العواقب، عاقل ترین انسان ها کسی است که بیشتر به آینده و به عاقبت نگاه میکنه. اون وقت بر این مبنا عاقل کیه؟ کسیه که قیامت رو در نظر میگیره، بعد از مرگش هم در نظر میگیره. خب کسی بعد از مرگش رو در نظر نگرفت، این عقل داره؟ مردم او رو نسبت به کسی که سال بعدش هم در نظر نمیگیره عاقل میدونن، ولی حقیقتا شما که میدونید او عاقل نیست، حقیقتا که شما میدونید او درایت نداره. اگه عقل داشت قیامت رو در نظر میگرفت، عقل سود و منفعت انسان رو در نظر میگیره، این چیز بدی نیست. شما وقتی میخواید عاشق بشید لازم نیست سود و منفعتتون رو بذارید کنار. منفعت طلبی با عاشقی وقتی درست باشه با هم همخوانی داره. وقتی که تو میدونی تمام منافع دست خداست و هرچی برای او فداکاری بکنی خدا 10 برابر به تو میده، عاقلانه منفعت طلبانه، عاقلانه به معنای منفعت طلبانه اینه که در راه خدا فداکاری بکنی. لذا اگه کسی در راه خدا فداکاری کرد خیلی آدم عاقلیه، کسی شهید شد خیلی عاقله. صریحا من عرض میکنم این که ما شهدا رو عاشق میپنداریم نه عاقل، این غلطه. شهدا خیلی باهوش بودن، خیلی درایت داشتن، میدیدن آینده رو، آینده پس از مرگ رو هم میدیدن، میدیدن ضرره، یه سود هنگفتی مقابلشون هست، نباید اینو از دست بدن. سردار سلیمانی دیگه این اواخر التماس میکرد به هر کی میرسید، این از شدت عقلش بود. ولی تو ادبیات جامعه ما اینجور افراد رو عاشق میدانن نه عاقل، یا میگن اونها عقل و فعلا کنار گذاشتن. نه، همین الان هم داره عاقلی میکنه. این اسمش عقله. تو میگی عشق، البته عشق به معنای درست با عقل به معنای درست یکی هستن، یکی، دوتا هم نیستن که بگیم لازم و ملزوم هم دیگن. مثلا شب و روز پی در پی می آیند و با وضع کره زمین لازم و ملزوم هم دیگه هستن، ولی عقل و عشق اینجوری نیست، این دوتا یکی هن. وقت بگی آفتاب یه وقت بگی نور خورشید، فرقی نداره، این دوتا دوتا کلمه هست. وقتی شما میگید عقل، عقل رو کسی داره که دورتر رو نگاه میکنه، دیندار کسیه که اون دورتر رو نگاه میکنه و اون دورتر رو تحت تأثیرش قرار بگیره، بیعقل کسیه که منافع بلند مدت خودش رو نگاه نکنه. خب عاشق یعنی چی؟ پس مردم ممکنه یه عقلی رو تو بعضی ها ببینن که واقعا عقل نیست، نسبی اسمش رو عقل گذاشتن. مثلا ایشون 10 سال آیندهش رو میبینه، برنامه‌ریزی میکنه، اون آقا 1 سال آیندهش هم نمیبینه، میگه آقا این که 10 سال رو دیده عاقل‌تر از این 1 ساله، سلمنا، میپذیریم. حالا اون کسی که 10 سال آینده رو دید اما قیامت رو ندید، اون عقل داره دیگه؟ اینجا نمیشه گفت این عقل داره، این عقل داره نسبت به اون کسی که 1 سال آیندهش هم نمیبینه، ولی نسبت به کسی که ابدیت خودش رو داره میبینه دیگه عقل نداره. این چون ابدیت خودش رو تماشا نمیکنه، پس این آدم عاقلی نیست. این عقل که میخواد 10 سال آینده رو ببینه اما قیامت رو نبینه، این عقل با عشق و عاطفه معنوی منافات داره. بله اینو ما میپذیریم، این که عقل نیست، شما اسمشو گذاشتی عقل، ما هم نسبی پذیرفتیم، ولی واقعش این عقل طرف میره دنبال پول جمع کردن، مثلا خرج امام حسین نمی کنه، میگه آقا تو عاشق نیستی، تو عاقلی. نه اتفاقا عاقل نیست، اگه عاقل بود میفهمید امام حسین که بر میگردونه، هیچ چیزی رو بر نمیداره از اموال تو. که دقت بکنید، همین بانیان محترم این جلسه از شهر بابل، اون ستادی که برای اربعین تشکیل دادن، اون خرجی که مردم برای اربعین میکنن که امسال همش رو هزینه کردن برای فقرا به نام ابا عبدالله الحسین و دیگه اقداماتی که خودتون بهتر خبر دارید. خب من الان میگم مردمان آن خطه، مردمان خطه مازندران و بابل عاقلن یا عاشقن؟ شما میگید عاشقن، من میگم عاقلن. فهمیدم پولشون رو کجا خرج کنن. اینش میگن عقل. عقل معنای جز این نداره. شما میگی آقا به امام حسین میرسن یه دفعه عاشقانه رفتار میکنن، من میگم به امام حسین که میرسن عاقلانه رفتار میکنن. این حسینه که عقلها رو بیدار میکنه، این رسول خداست. در شب رحلت او داریم صحبت میکنیم، رسالت او این بوده است دفائن عقول را کشف کند. رسول خدا کارش اینه که عقل پنهان رو آشکار میکنه. امام حسین اومده این کار رو بهتر از هر ولی دیگری داره انجام میده در جان ما، عقل ما رو داره شکوفا میکنه. یه دفعه مردم عاقلانه برای امام حسین خرج میکنن. وقتی میگی عاشقانه خرج میکنن، منظورت اینه که عاقلانه دیگه، درسته؟ من اینو میفهمم از کلام تو. پس عقل آن چیزی است که پیامبر درون است، عقل آن چیزی است که اگر در انسان بیدار شد، عقل کل پیغمبر اکرم قریب نمیماند. روزه های قربت پیغمبر ناشی از خوابیدن عقل مردم است. این عقل ها وقتی خوابیدن بیدار نشدن چه اتفاقی میفته؟ عقل کل رسول خدا قریب میمونند. امام زمان ارواحون الله الفدا برای همین وقتی تشریف فرما میشن دست به سر مردم میکشن و اونها رو عاقلتر میکنن، عقلشون رو کامل میکنن. وقتی عقلش کامل شد عاشق امام زمان میشه، عقلش کامل شد دیندار میشه دیگه. دین همینه دیگه، دین کار دیگه نمیخواد بکنه، دین میخواد تو خودت بفهمی. اون وقت اون عشقی که گاهی از اوقات مقابل عقل قرار میگیره، اون چه عشقیه؟ ببینید محبت درجات مختلف داره. درجه اندک محبت رو بهش میگن هوا و هوس. درجه عمیق و شدید محبت که انسان بخواد خودش رو هم فدا کنه برای او، تو فارسی به اون میگن عشق. عشق به زبان عربی یه معنای لجبازی میده، ولی تو ادبیات فارسی محبت شدید، محبت شدید کلمه قرآنه. والذین آمنوا اشد حبا لله. محبت شدید در قرآن چیه؟ همون عشقیه که ما تو فارسی میگیم. حالا اگر عشقو مثلا لفظ دعوا نداریم درست به کار برده باشیم. ببینید عشق کی پدید میاد؟ وقتی که انسان خودش رو فدا کنه برای معشوق. کی انسان میتونه عاشق بشه؟ من از شما میپرسم. عقل نمیگذاره شما عاشق بشید. عاشقم بشید الکی میاد شما رو برمیگردونه، عشقتون رو تبدیل به نفرت میکنه. عقل اجازه نمیده شما فدای هر کسی بشی. عقل اجازه نمیده شما بمیری برای کسی. این که میبینی برای امام حسین میمیرن چون عقلشون اجازه داده. این که هیچ کسی از عشقش لذتی نمیبره، که این بچه ها از عشقشون به امام حسین لذت میبرن چون عقل بهشون اجازه داده عاشق بشن. چون عقل و عشق یکی هستن. عاقل عاقبت رو نگاه میکنه، عاشق هم عاقبت رو نگاه میکنه. میدونید عشق چجوری نابود میشه، از بین میره؟ یه دفعه آدم از خودش میپرسه که چی؟ تمام شد، عشق از بین میره. یه دفعه عاشق از خودش میپرسه این مگه بهترینه؟ میگن نه عشق نابود میشه. یه دفعه عاشق از خودش میپرسه من میارز خودم رو فدای این بکنم؟ به خودش میگه نه، چون این بهترین که نیست، تا ابد که برات نمیمونه، عشقش نابود میشه. بله یه عشقی هست که مقابل عقل، اون عشق محبت کمه، هوس، شهوت در روایات هست، شهوت مقابل عقله. بله ولی عاطفه حقیقی به کسی که شایستشه، این عین عقلانیته. عقل تو رو دعوت کرده به این. میدونید عاقل کسیه که عاشق آینده است، ولی عاقل نیست. عاشق کسیه که عاشق عاقبته، ولی عاقل نیست. اگر شما عاشق عاقبت نباشید، فقط بدانید عاقبت هست، عالم هستید، عاقل نیستید، عاشق هم نیستید. آقا یه نفر گفت من میخوام به عشق برسم، میخوام به شدیدترین محبتی برسم که هیجانی در قلبم تولید کنه، عجیب و غریب، سنگین. باید بهش گفت چی؟ برو یه معشوقی انتخاب کن تا ابد برات بمونه، معشوقی که بهترین باشه، معشوقی که بتونه بیشترین منفعت رو به تو برسونه، معشوقی که زیباترین باشه، معشوقی که دیگه میرسی به خدا دیگه. و الا ممکنه چند سباهی به چیزی عشق ببرزی ولی دلت کنده میشه ازش، بهش برسی تموم شده. نه عقل بدون عشق قابل تصوره، نه عشق بدون عقل قابل تصوره. شما بگو ببینم، یه دونه عشق بدون عقل بگو ببینم. اگر عشق بدون عقل وجود داره ممکنه. خب ما یه معشوقی داریم، میلیون ها بیت شعر درباره محبت او سروده شده به نام ابا عبدالله الحسین. خب یه معشوق دیگه هم شما پیدا کن ببینم میلیون ها بیت شعر درباره او سروده شده باشه، میلیون ها قطره عشق در فراغ او ریخته شده. آدم ها ممکنه خیلی چیزا رو دوست داشته باشن، به خاطرش کف و هورا بزنن، باهاش یه کیف و حال مختصری پیدا بکنن، ولی میلیون ها قطره عشق 1400 سال برای یک معشوق بریزن. خب یه دونه دیگه پیدا کنین. آب دروغ تو هر مکتبی هست، تو هر مسلکی هست، کوب هست. یه نمونهش بیاریم دیگه. قرآن می فرماید حقانیت خودم رو اینجوری ثابت می کنم. یه نمونه مثل این بیارید. بنده هم دارم عرض میکنم که حقانیت معشوق ما ابا عبدالله الحسین رو همینجوری ثابت میکنیم. یه نمونه دیگه شو بیارید تو دنیا. ما اصلا محضر رسول خدا هم هستیم، با عشق حسین آغاز کردیم، حسین عقل ما را روشن کرد، ما محضر امام حسن مجتبی علیه السلام و ائمه هدا و امام رضا علیه السلام هم هستیم. امام حسین علیه السلام دل ما رو برد، دل ما رو برد، مساویست با عقل ما رو روشن کرده. یه جمع‌بندی بکنم، زیاد طولانی نکنم کلام رو. عقل یعنی عاقبت اندیشی، عقل یعنی منفعت اندیشی، بالاترین منفعت رو بهش میگن عقلانیت. وقتی شما بیشترین و بالاترین منفعت رو در نظر بگیریم و جاودانه ترین منافع رو در نظر بگیریم، عاقبت اندیشی به اضافه منفعت طلبی، این یعنی میشه عاقلی، میشه عقلانیت. پیامبر اومده عقل ما رو بیدار کنه. کسی دین داره که عاقل باشه، کسی دیندار شد عاقل میشه. اصلا نماز یومیه که شما میخونید روزی 5 مرتبه، این داره عقل شما رو تقویت میکنه. نماز عقل ما رو داره تقویت میکنه، روزه عقل ما رو تقویت میکنه. همه احکام دین همین کار دارن میکنن. هم آدم عاقل اینها رو رعایت میکنه، هم اینها رو کسی رعایت بکنه عقلش افزایش پیدا میکنه، رابطه متقابل دارن. هیچ کس تو جهان عقل رو جز این نمیتونه معنا کنه که عقل یعنی منفعت طلبی و عاقبت اندیشی. این اثر عقله، وجود عقل اینجوری سنجیده میشه. کسی به ضرر خودش کار بکنه، آینده رو نبینه، این عاقل نیست. همه دنیا همه اینو میگن. تعریف ما از عقل نیست. خب عاقبت اندیشی با عاطفه انسان چیکار میکنه؟ منفعت طلبی با عاطفه انسان چیکار میکنه؟ میگه تو نمیتونی عاشق کسی باشی که به ضرر توه، تو نمیتونی عاشق کسی باشی که کم به نفع توه، تو نمیتونی عاشق کسی باشی که به ضرر توه. اجازه نمیده. عقل انسان مانع هوسرانی انسان میشه، مگر اینکه عقلو درشو کور بکنی، ببندی. به همین دلیل، به همین دلیل که عقل و منفعت طلبی و عاقبت نگری اجازه نمیده تو عاشق هر کسی بشی، هیچ عشقی در جهان مانند عشق حسین پیدا نمیشه. کو پیدا میشه بیار. به همین دلیل عشق شدید و مردم میفهمن، مردم نفهم نیستن. با ترانه خوندن کسی عاشق نمیشه، با عشق عشق گفتن عشق تقویت نمیشه. عشق شدید و مردم میفهمن. عشق شدید اونه که تو بخوای خودتو فداش کنی. کی هست در عالم مانند حسین علیه السلام که مردم اینجوری دوست داشته باشن فدای او بشن؟ عشق به صورت غیر عقلانی شکل نمیگیره اصلا در وجود انسان. من نمیخوام بگم توصیه میکنم، من نمیخوام توصیه کنم که بیاید عاقلانه عاشق بشویم. اصلا نمیشود عاشق شد به صورت غیر عاقلانه، نمیشود. این اشکهای شما دلیل عقل شماست، به همین دلیل با یک قطره اشک شما بهشت بر شما واجب خواهد شد. آدم احمقو که نمیبرن بهشت، که آدم عاقلو میبرن، چون دین اصلا با عقل رابطش معلومه دیگه. محبت شدید به کسی تعلق میگیرد در قلب یک انسان که بیشترین و بالاترین خوبی ها رو داشته باشه، که بیشترین و بالاترین منافع رو به ما برسونه، که بیشترین و بالاترین ضررها رو از انسان دفع بکنه. به همین دلیل همه عاشق حسین میشن. خیلی ساده است، این مکتب روشنیه. ما خدا کنه عاشق پیغمبر اکرم بشیم. میشه؟ یعنی دوستان من، عرض آخرم، میدونید ما باید به اینجا برسیم، از دهه محرم شروع کنیم، در محبت حسین حرکت کنیم تا آخر ماه صفر به عشق پیغمبر برسیم. میدونید این مسیر سیر و سلوک ماست. یه اربعین برای حسین عشق بریزیم تا بعد برسیم به محبت پیغمبر، یک دهه برای رسول خدا عزاداری کنیم. اگر عاشق پیغمبر نشدیم هنوز عقلمون اونقدر رشد نکرده. بعد این چیزی که من دارم به شما میگم در تاریخ مکرر دیده شده. جالبه من به شما عرض بکنم این خبر رو، هر کسی مسلمون میشد عقلانیت به کار میبست که مسلمان میشد دیگه. منافقا رو نمیگم که الکی ایمان می آوردن، حقیقی یک کسی مؤمن میشد به رسول خدا، اینا نوشته تو تاریخ، همشون اینو میگن. وجه مشترک همشون اینه، میگن تا ایمان آوردیم به رسول خدا احساس کردیم شدیداً به او علاقه مندیم. اگر میگفت برای ما فدا بشد دیگه راحت فدا میشدیم، و خیلی ها فدای رسول خدا شدن. تو عاقل که بشی راه برای عشق باز میشه، عاشق که بشی راه برای عقل باز میشه. اینقدر میام حرمت آقا یا علی ابن موسی رضا بلکه عاقل بشم، عقلم رشد کنه. اینقدر میرم مجلس روزه با عبدالله حسین که عقلم رشد کنه. اینقدر ابن الحسن میگم به آقا مقرب بشم که عقلم رشد کنه. من اگر یه زمانی دیدم دیگه دلم پر نمیکشه برای کربلای حسین، میفهمم دارم عقلمو نابود میکنم. وقت به زندگیم نگاه بکنم میبینم رفتارهای غیر عاقلانه زیاد خواهم داشت. و سخن آخر، دوستان هر کسی میخواد عقلش بیشتر بشه، نه هر کسی میخواد عاشقتر بشه برای اولیاء خدا، بیاد چیکار کنه؟ بیاد رفتارهای عاقلانه خودش رو افزایش بده. هرچی در طول سال رفقا رفتارهای عاقلانتون رو بیشتر کنید، در روزه ها برای مصائب اهل بیت بیشتر عشق خواهید ریخت. یه اصلا روزه لازم نیست براتون بخونن، کافیه بهتون بگن بچه های پیغمبر همه دور پیغمبر نشسته بودن، حسن این سر روی سینه پیغمبر گذاشته بودن، فاطمه زهرا داشتن عشق میریختن. همین اصلا این عاشقی رو آتشش رو شعله بر میکنه، همین کافیه. اصلا طاقت نداشت رسول خدا فاطمه زهرا اونقدر گریه کنه و غصه دار بشه. یه دفعه برگشت رسول خدا فاطمه شو صدا زد، در گوش فاطمه یه چیزی گفت. فاطمه زهرا تو اون اندوه سنگین یه لبخند زدن، یه آرامشی انگار پیدا کردن، انگار راحت‌تر اجازه دادن پدر از دنیا بره. بعدها ازشون پرسیدن چی گفتن رسول خدا در گوششون. ببین انسان وقتی عاقل تر شد، عقلش کامل تر شد، اون دور رس رو نگاه کرد. من بیشتر فردا شب انشاءالله این مقوله رو توضیح خواهم داد، عاشق تر میشه. ببینید میگه که پرسیدم از فاطمه زهرا چرا شما یه دفعه لبخند زدید تو این اندوه، لحظه های جان دادن پدر مقابل چشمتون بود، فقط این جمله شما رو تسکین داد. فرموده باشند پدرم رسول خدا فرمود فاطمه جانم قصه نخور، تو به زودی به من ملحق خواهی شد. من از این که این دوری و فراق زیاد طولانی نخواهد شد آرام گرفتم. آدم عاقل نیست، هوسران نیست، نیست قلب پر قساوتی نداره، هر اتفاق لطیفی رو در عالم نگاه میکنه، قلبش یک عکس العمل سرشار از لطافت به اون نشون میده و این عشق علامت اون لطافت قلبیه. یا رسول الله امشب دارن بچه های تو پناهشون رو از دست میدن، بگم یا رسول الله تو حرم فرزندت پاره جگرت امام رضا علیه آلاف و تحییت بسن، دیگه از امشب از فردا خانه علی امن نیست، بچه ها اگر اومدن در خانه رو زدن اجازه ندید مادر پشت در بره، این خانه امنیت نداره. همسایه این خانه یه روزی رسول خدا بود که هر موقع می اومد در خانه فاطمه زهرا، دیدید مردم میان حرم می ایستن یه سلام میدن، ادخل یا مولا، اذن دخول میگیرن. رسول خدا صدا میزد فاطمه من اجازه هست وارد بشم؟ تا وقتی رسول خدا بود کسی جرأت نمی کرد به این خانه بی احترام میکنه. امنیت از این خانه رفت. لا اله الا الله. برای کدام قصه امشب؟ برای همه روزه ها شما امشب میتونید گریه کنید. در نقلی هست زینب کبرا بالای سر گودی قتلگاه که آمدن فرمودن این مربوط میشود به آن زمانی که در خانه فاطمه رو آتش زدن، به آن زمانی که پدرم رسول خدا رو از دست دادم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا عقل و فراوان، عشق فراوان به اولیاء خودت به ما عنایت بفرما. خدایا دشمنان عقل، دشمنان بشریت، دشمنان عاطفه و محبت رو، مکرشون رو به خودشون برگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.